بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند، هموطنان نازنین، همزبان های خوب و بزرگواری که این گفتگو رو میبینید سلام عرض میکنم. الهی که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه شنونده و بیننده یه گفتگوی بنده با مهمان و کارشناس بزرگواری باشید که دعوت کردیم از ایشون که برای ما از تقابل جبهه حق و باطل نکته هایی رو بیان بکنن. امیدوارم که این گفتگو مورد استفادتون قرار بگیره. جناب استاد علی مصباح در این گفتگو در کنار بنده هستند. جناب استاد، خدمت شما سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. بنده هم خدمت جناب عالی و بینندگانتان عرض سلام و ادب دارم و در خدمت
بزرگ شما خدمت شما هستیم و انشاءالله یاد میگیم از شما نکته های خیلی مهمی رو. جناب استاد مصباح، بحث تقابل جبهه حق و باطل موضوع این مجموعه گفتگویی که ما تقدیم بیننده های عزیز میکنیم و یکی از پررنگ ترین جلوه های این تقابل در چند روز اخیر اتفاق افتاد. هجوم رژیم غاصب صهیونیستی به کشور عزیزمون ایران اسلامی و بعد از اون هم امریکا که در حقیقت مدیر اصلی رژیم صهیونیستی است برای استعمار منطقه و آزار رسوندن به این منطقه. بخشی از جامعه الحمدلله همیشه پایکار هستند و فرشون فرقی نمی کنه که چقدر ماجرا سخت باشه، چقدر اوضاع بحرانی باشه، چقدر بخوان هزینه بکنن، اما طبیعتاً در هر جامعه ای همه یک دست نیستن و سوالات متنوع و حتی متضادی هم ممکنه مطرح بشه و موضع گیری های از این دست هم رخ بده. بعضی از سوالشون اینه، ما چرا باید اصلاً بریم به جنگ رژیم صهیونیستی و امریکا؟ در حال ما توی این جنگ دیدیم هزینه های زیاد و سنگینی پرداخت کردیم، از فرماندهان بزرگ نظامیمون گرفته تا دانشمندان هسته‌ایمون، کودکان، زنان، مردان و پیرمردهایی که به حال بیگناه بودن به تعبیری و تحت تأثیر شرایط جنگی جان خودشون را از دست دادن، مناظر مختلفی از دست رفتن، سایت های هسته‌ایمون آسیب دیدن و مسائلی از این دست. آیا واقعا راهی وجود نداره که ما بیاییم و با دشمنانمون راهی غیر از مبارزه نظامی انجام بدیم؟ نمیشه با شکل دیگه باشون مواجهه داشته باشیم؟ اصلا با هم دیگه کنار بیاییم؟
بله، سوال بسیار خوبیه. شاید تو ذهن خیلی از جوانهای ما یا حتی مسنهای ما هم چنین سوالی مطرح بشه و جواب قانع کننده می طلبه. در عالم طور که اشاره فرمودید توی جنگ بحث جان انسانها که عزیزترین داراییشون هست به میان میاد و علاوه بر اون دیگه دارایی های مالی و اقتصادی و روانی و مسائل اجتماعی و نظم اجتماعی و عدم امنیت و
کشور به هم می‌ریزه.
بله، اینا همه پاش به میان کشیده میشه و به طور جد این سوال رو مطرح میکنه که اصلا چرا باید جنگ باشه؟ چرا یه کاری نمیکنیم که کلن این پدیده از صحنه جامعه بشری پاک بشه؟
اونا زندگی خودشون بکنم، هم زندگی خودمون رو
میشه. بله، یه کاری بکنیم که همه برد برد باشه، همه نفع ببرن و هیچ کسی مزاحم دیگری نباشه تا بخواد سر اون مزاحمت ها جنگ در بگیره. خب این سوال بخشش ناشی از عدم توجه به ماهیت و طبیعت زندگی در این دنیا. زندگی در این دنیا لازمش تزاحم هست، به دلیل اینکه از یک طرف منابع این جهان منابعی که قابل استفاده و بهره برداری برای انسان هست محدود بی نهایت نیست و از سوی دیگه انسان ها هستند که خواسته های نامحدود دارن،
زیاد خواهی هم دارن.
هر کسی دلش میخواد که همه چیز مال اون باشه، همه منافع، همه لذت ها، همه رفاه و آسایش، همه منابع، همه کشورها مال اون باشه. حالا یه عده‌ای دستشون نمیرسه و به کم قانع میشن، یه عده‌ای احساس قدرت میکنن، وسایلش براشون فراهم میشه و مشغول به کشورگشایی و تعرض به دیگران و تجاوز به حقوق و مرزهای به اصطلاح حقوقی دیگران میکنن. خب اگر هر کسی همین فکر رو بکنه و دنبال منافع شخصی خودش باشه، لازمش این است که این تعارض و تزاحم پیش میاد. به هر حال این منبع معدنی، این نمیدونم فرض کنید که نقطه جغرافیایی، اینها یک جای خاصی است
که خیلی مهمه مخصوصا.
بله، یک محدوده ای داره. اگر همه بخوان همه اون رو استفاده بکنن، تزاحم منافع پیش میاد. اینجاست که دعوا و بعدش هم جنگ پیش میاد. بعضیا حاضرن که حتی جانشون رو بدن ولی اینکه این به اصطلاح خواستشون برآورده بشه.
پس لازمه زندگی کردن جنگیدنه.
عرض میکنم طبیعت انسان چنین اگر تربیت شده نباشه، اگر تحت تعالیم اخلاقی و تعالیم انبیا قرار نگیره و به اصطلاح تربیت شده نباشه، لازمه طبیعت انسان همینه. لازم اینه که در آغاز خلقت انسان، وقتی که خدا به ملائکه فرمود که انی خالقون بشرن من طین، قبل از اینکه انسان رو بیافرینه، قبل از اینکه حضرت آدم و حوا رو بیافرینه، ملائکه حالا با توجه به تجاربی که از موجودات قبل از انسان داشتن یا با توجه به ماهیتی که از انسان فهمیده بودن، متوجه شدن، گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. یعنی این ویژگی رو در ماهیت انسانی که قراره بیا توی زمین زندگی بکنه قبل از خلقت آدم اینا تشخیص دادن. بنابراین لازمه ماهیت انسان قبل از این که بخواد تحت تربیت عقل و انبیا و اولیا قرار بگیره یه همچی چیزیست، چون که زیاده طلبه و خواسته های متنوعی داره. بنابراین هر کسی بخواد به اون خواسته هاش، اگه قرار باشه همه به خواسته های بی نهایتشون برسن، دعوا و جنگ و خون ریزی لازمش. پس این که تصور کنیم که بشه ما یه کاری بکنیم که یک شرایطی پیش بیاد که هیچ جنگی نشه، هیچ دعوایی نشه، همه ی آدم ها آدم های خوبی باشن، سر به راه باشن، اخلاقی باشن، این نشدنیست، ناشی از نشناختن انسان.
یعنی نمیشه انتظار داشت که همه انسان ها به یک سطح عقلانیت و اخلاقی خاص برسن که بفهمن که منفعت من اینجا حدشه؟
بله همینطوره، چون که در حال در هر زمانی هر چقدر هم که انبیا تلاش کردن و اولیا و معصومین تلاش بکنن، انشاءالله حضرت صاحب الزمان جلاله فرجه و شریف ظهور کنند و انشاءالله جامعه مهدوی شکل بگیره، آخرش زمینه رو فراهم میکنن. انسان موجود مختاره، اختیار داره، اراده داره، میتونه بر اساس تشخیصش یا بر اساس خواسته ها و هواهای نفسانیش، بر اساس گرایشاتش، بر اساس هوسهاش یک چیزی رو انتخاب کنه. ولو اینکه خودش دقیقاً اذعان داشته باشه که این خلاف هست، ولی میتونه به دلایل مختلفی، به دلیل جو سیاسی، جو اجتماعی و یا فوران یکی از خواسته ها و انگیزه های نفسانیش کارهایی رو انجام بده که خلاف عقلشه و خودش هم قبول داره که خلاف عقل. بنابراین بحث درگیری بین انسان ها بر سر مسائل زندگی یک امر اجتناب ناپذیر. سوال اینجا باقی میمونه که حالا آیا راهی وجود داره که این رو به حد اقل برسونیم یا نه؟ و نکته دوم این که حالا جنگ بر سر چه چیزی ارزش داره؟
پس اگر طبیعت زندگی ما جنگیدن برای منفعت بیشتره، حدش کجاست؟ چه چیزی شایستگی جنگیدن داره؟
و چه چیزی میتونه اینو کنترل بکنه؟
کنترلش بکنه.
آیا راهی وجود داره که اینو کنترل بکنیم، مهار کنیم، به حد اقل برسونیم؟
سوره اساسی
یا نه؟
بفهمید.
خب نکته اولی که میخوام عرض بکنم برمیگرده به این که اون چه که در زندگی انسان ارزش داره، حالا چه برای جنگ، چه برای صلح، چه برای کارهای فردی، چه برای تعاملات اجتماعی، چه برای اعمالی که انسان انجام میده، چه برای ترک فعل. بالاخره آدم وقتی یه کاری رو هم ترک میکنه یه دلیلی داره که چرا این کار رو نمی کنه، یه انگیزه ای میخواد که اون کار رو ترک بکنه. اون چیزی که ارزش همه اینها رو تعیین میکنه و ملاک همه این ارزش ها به حساب میاد، همون هدفیست که انسان برای اون آفریده شد. که اصلا ما برای چی زندگی میکنیم؟ ما اومدیم تو اون دنیا برای چی؟ اون هدفی که خدای متعال معرفی میکنه برای زندگی بشر، فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبود.
بله.
هدف نهایی خلقت بشر این است که با عبودیت خدا، با بندگی خدا، اطاعت از اون مسیری که خدای متعال نشون میده، برسن به سعادت حقیقیشون. که حالا در ادبیات دینی ما بهش میگن قرب به خدا، نزدیک شدن به خدا. ملاک از نظر اسلام، در اندیشه اسلامی، ملاک ارزشمند بودن هر کاری اینه که آیا ما رو به این هدف نزدیک میکنه یا نمیکنه.
که دین همه انبیا هم به همین هدف ما رو داره
هدایت میکنه. بله، همینطوره. خب بنابراین اگه بخوایم ما هر چیزی رو ارزشیابی بکنیم، ببینیم آیا ارزشش رو داره یا نداره، از جمله جنگ و صلح هم همینطور.
بله.
ملاک ما برای ارزش گذاریش اینه که آیا این جنگ یا این صلح آیا به نفع این هدف برای رسیدن انسانها به قرب به خدا کمک میکنه یا مانع این هست.
بله. پس با این حساب همونطوری که برای شروع جنگ و یا پایان دادن به جنگ صلح کردن جهان بینی مهمه، از اون طرف برای روشاش هم طبیعتا میتونه تأثیرگذار باشه. حالا نکته‌ای که خواستم بهش بپردازم دقیقا همینه. برای همه مردمی که روی زمین هستن خداپرست نیستن، خداپرست هم باشن شاید موحد نباشن، شاید موحد باشن اما در عمل خلاف نظریات ذهنی خودشون و مبناهای دینی خودشون عمل بکنن. باز هم پس طبیعت جنگ در وجود انسان که نهادین است، باز هم ظهور و بروز پیدا خواهد کرد.
طبیعتاً بله، همینطور که می‌فرمایید. لذا یکی از سوالات همینه که این جنگ‌هایی که اتفاق می‌افته ریشه‌اش چیه؟ چرا آدم‌ها با هم دیگه می‌جنگن؟ خب علت و انگیزه جنگ‌ها خیلی متفاوته. ممکنه یک عده‌ای بجنگن برای کشورگشایی که کم اتفاق نیفتاده در تاریخ، چون احساس میکنن که اون کشور مثلا همسایه‌شون منابع زیرزمینی زیادی داره، نمیدونم آب خوبی داره، نیروی انسانی فراوانی داره، خوبه که اونجا رو بگیریم که ما در قلمرو حکومتمون توسعه بدیم، از منافعش بهره مند بشیم،
قدرت محض منطقه بشیم مثلا.
بله، خود قدرت طلبی اصلا میتونه خودش یک انگیزه باشه. حالا هیچی هم که نداشته باشه، صحرای بی آب و علف هم که باشه، خود این یک انگیزه است برای بشر. قدرت طلبی شاید یکی از قدرتمندترین انگیزه ها در انسان هست. حالا بعضی از فلاسفه غربی که گفتن که این مهمترین انگیزه هست. نیچه میگه اصلا کاری خوب است که به قدرت انسان بیفزای، اخلاقا کاری چنین کاری خوبه، ولو اینکه به قیمت کشته شدن هزاران نفر باشه. این رو بالاترین ارزش اصلا به حساب میاره. ولی حالا گذشته از این نظریه غلط و سرتاپا اشتباه، این که قدرت طلبی انگیزه بسیار قویی در انسان هست، این جای شکی نداره. خب بعضیا برای منافع مادیشون می جنگن، بعضیا برای مثلا این چیزی که عرض کردیم، برای کسانی که جنگ رو راه میاندازه.
بله.
یه عده‌ای میان میشن سربازان این مسیر، و گرچه خودشون چیزی از این کشورگشایی عایدشون نمیشه، ولی به هر حال یه منافعی برای خودشون تصور میکنن که وارد این فضا میشن و کمک میکنن.
افراد هم ممکنه که حکومت هایی باشن که از خودشون چیزی ندارن، وابسته میشن به اون حکومت بزرگتر و به خاطر همون تبعیت میرن و میجنگن. باز
این یک انگیزه است. افرادی هم که میان میشن سرباز این جنگ و جونشون رو به خطر میاندازن، حالا یا با وعده پول یا با وعده مقام یا به تصور این که نامشون در تاریخ جاودانه نمیشه به خاطر رشادت هاشون، چیزهای توهمی این چنینی برای بعضی خیلی مهمه.
بله.
حاضرن جونشون رو هم بدن ولی نامشون در تاریخ بمون. حالا از بین این انگیزه ها کدومش ارزشش رو داره که اگر جنگ لابد دمنهه؟
بله.
و چاره ای نیست و اتفاق خواهد افتاد و این جنگ ها مزار رو به اصطلاح تبعات و پیامدهای ناگوار زیادی هم داره، کدوم جنگ هست که واقعا ارزشش رو داشته باشه علارغم همه این مشکلات و همه این ضررها که انسان واردش بشه و اون رو قبول بکنه؟ همون ملاک اصلی که عرض کردم برای ارزش گذاری تمام کارهای انسان ملاک قرار میگیره از نظر اسلام، اینجا هم جاریه. یعنی اون جنگی ارزشمند هست به ارزش همه این ضررها و به اصطلاح
آسیب‌ها
رو داره که نتیجهش این باشه که در مجموع جامعه بشری به سمت خدا پیش بره، یه قدم به خدا نزدیک بشه در نتیجه این جنگ.
خب یک سوال دیگه من جسارتاً بپرسم استاد. ممکنه من قدرت به دست بیارم و کمک کنم برای اینکه جامعه اسلامی قوی بشه، من بجنگم ثروت به دست بیارم، جامعه اسلامی غنی‌تر بشه و بتونه بهتر مسیر عبودیت رو طی بکنه، بجنگم و شهرت پیدا کنم در کل جهان و بفهمن که ما حقانیت پیدا کردیم و برن به سمت این حرکت به خاطر این منفعتی که برای ما میتونه داشته باشه؟ آیا این واسطه ها که میتونه با انگیزه غیر خدایی یک نوع بهره برداری دیگه داشته باشه اینجا هم توجیه پیدا میکنه؟
خب ارزش گذاری رو باید در سطوح مختلفی انجام بدیم. یک ارزش گذاری برای کار این فرد هست که این فرد با این کارش به خدا نزدیک میشه یا نه. خب عوامل خیلی زیادی در فرد باید در نظر گرفته بشه، از جمله نیتی که میکنه. یه موقع هست که ما در کل میخواییم بگیم که اگر جامعه اسلامی وارد یک جنگی بشه، نظام اسلامی یک جنگی رو قبول بکنه و واردش بشه، آیا این در چه صورت ارزشش رو داره؟ اینجا دیگه اون وقت باید نتیجه کلیش رو در نظر بگیریم. ممکن تک تک افراد همشون بهره‌مند نشن از اون درجات ارزشی که مد نظر هست و میتونستن بهره‌مند بشن، ولی جامعه اسلامی در مجموع به اون بهره ارزشمندش برسه.
خیلی متشکرم استاد. این بحث همچنان مشخصی که ادامه پیدا میکنه و ما در گفتگوی بعد این از حضور شما استفاده میکنیم و به ابعاد مختلف این بحث و پاسخ همین سوالی که فرمودید میپردازیم. خیلی متشکرم وقت حضورت. خب بیننده های عزیز خیلی متشکرم بابت همراهیتون. امیدوارم که این طرح بحث و نکته های مقدماتی جناب استاد مصباح مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و ازتون هم دعوت میکنم که بیننده و شنونده گفتگوی بعدی ما هم باشید که انشاءالله مورد استفادهتون قرار خواهد گرفت. التماس دعا. خدا نگهدار.